شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، سلام. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه ای ساعت. امید که دارای ساعت باشین و برنامه را به امی امید آغاز میکنیم. خب شنوندگان گرامی، امروز جمعه 15 فوریه، از خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان 30 سال گذشت. نیروهای سابق اتحاد جماهیر شوروی 9 سال اشغال افغانستان را دوام دادند و بالاخره پس از توافق ژنو که در 14 اپریل سال 1988 حاصل شد، از افغانستان بیرون شدند. روند خروج نیروهای شوروی از افغانستان 1 سال را در بر گرفت و در 15 فوریه، یعنی 30 سال قبل، در همین روز در سال 1989 خروج این نیروها از افغانستان تکمیل شد. این جنگ ده سال تلفات سنگین را بر جا گذاشته است. در این جنگ بیش از 1 میلیون افغان، به شمول گفته میشه که 90,000 مجاهد، بیش از 20,000 نیروهای امنیتی و شمار زیادی از غیر نظامیان کشته شدند. در این جنگ جان 14,000 الی 15,000 عسکر شوروی را نیز گرفته است. در دهه 1980 میلادی مجاهدین از سوی کشورهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، عربستان سعودی و پاکستان پشتیبانی می شدند و این نیرو مجاهدین خود برای مقابله با شوروی یا روس‌ها آماده کردن. خب پیامدهای جنگ چی بوده پس از خروج شوروی؟ عوامل دوام جنگ در افغانستان در چی بوده؟ دلایل چی است؟ برای بحث این موضوع و سایر نکات دیگر در این برنامه، ما دو میمان گرامی را با خود داریم که آقای حامد علمی، نویسنده، خبرنگار و استاد پوهنتون است و همچنان قیس زهیر، فعال جامعه مدنی و فعال جوانان، با خود در برنامه داریم. هر دو میمان گرامی را ما خوش آمدید گفته و برنامه را با آقای علمی آغاز میکنیم. آقای علمی، سلام بر شما و شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. بله آقای علمی، شما من حیث فردی که در جریانات مستقیم تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان بودین و نوشته های هم دارین، کتاب های هم شما نوشته کردین، این را بگوین که در آغاز برنامه هستیم که هدف اصلی آمد شوروی ها به افغانستان در چی بوده؟ چرا روسا خواستن که به افغانستان بیاین؟
یک مقدمه شروع کنم که 6/10/1367 در با 15 فوریه 1982 میشه و ساعت 10 صبح وقت افغانستان با عبور بولیس گروهوف حضور 3,330 روزی اتحاد شوروی در افغانستان به پایان رسید. مجمع شوروی ها به حساب ما 1,920 روز در دست.
آقای علمی بسیار ببخشید، اگر کمک جایتان تغییر بتن، آوازتان شکسته میاد به گوش ما.
خب
بله آقای علمی، آواز شما بالکل بر ما نمیاد، دیسکانکت است آوازتان. دوباره بر شما همکار ما سهرجان تلفن میکنن. در این حال آقای زهیر به برنامه خوش آمدید میگیم. آقای زهیر سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان و آقای حامد علمی، درود میفرستم.
بله آواز شما رو خوب صاف میشنویم. آقای زهیر، اگر شما چیزی گفتنی داشته باشین، شما من حیث کسی که از نسل جوان افغانستان هستین، شما اگر ایره لطف کنین بگوین که هدف آمد روسا رو شما در چی میبینین، تا که ما امروی آقای علمی دلهاین شویم.
از نظر ما میتونیم یک از بود داخلی و یک از بود خارجی میتونیم مسئله را دنبال بکنیم یا مورد بررسی خود قرار بدیم. زمان که پتروس کبیر یک از نصیحت های شمی است که باب های گرم باید دسترسی داشته باشن و نظریه جان مکندر وقتی که مطرح میشه که هارتلند و ریملند مطرح میشه، قلب زمین نقاطی هستن که روسیه است که یا قسمت های سایبریا و آسیای مرکزی هستن. کسانی که با قلب زمین دسترسی داشته باشه و قسمت های حاشیه‌ای از تسلط داشته باشه باز میتونه با کل جهان رهبری بکنه. در این چارچوبه که پتروس کبیر هم یک نصیحت به روسیه تزاری داشتن، در قالب مختلف ایدئولوژی های مختلف ما میتونیم که میره ببینیم. اگر روسی وقت در قالب روسای تزاری جهان کشویی میکردن، اگر در قالب ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم رو آوردن به جهان کشویی، یا امروز میبینیم که اگر تغییر داده و بروی کرده لیبرالیسی هم امو ایدئال خود دارن و تا به اون نقاط میخواستن که به او هدف خود برسن. چون از روسیه زیادتر دریاهای آبهای بین المللی دارن، لیکن در بعض نقاطشان و در چهار فصل که ما در افغانستان مثال در دریای دنیا آبهای بین المللیشان منجمد نمیشه و خود افغانستان یک مهاد به خشکست و یک نزدیکی به پلی آبهای گرم داشتن، مناطق روسیه در اون به او خاطر که ضرورت داشتن به آبهای گرم دسترسی داشته باشند. در پهلوی ازی که در وقت شاه ظاهرشاه تفاهم نامه یا توافق نامه امضا میشه و از پارلمان او زمان رای به دست میاره، ما صلاحاتی که یا آموزش نیروهای نظامی افغانستان اونجا میرن و صلاح خریداری میشه و آموزش میبینن. در این جریان آیستا گرچه در گذشته ها مینه در زمان امیر عبدالله خان ایدئولوژی نشانه های نظریه مارکسیستی دیده میشده بوده، هواخان داشته. چون فقری که در جامعه سپری شده بوده و این فضا مساعد باشه و گذر از نظام فیدیالی ارباب رعیتی در افغانستان و جوانان که اونجا تحصیل میکنن به این نظریه هم مشبوه میشن. بعد از کودتایی که داوود خان صورت میگیره، بعد از مرحله داوود خان هم موفق آمیز نمیباشه و ترور صورت میگیره، بعد از او آقای میر اکبر خیبر امرای قدوس قربندی که در چرای صدارت و قبل از این که یا اشخاص ترور شوند و زخمی شوند، مجاهدین همچنان بنام نهضت اسلامی فعالیت هایی داشتن و یک کودت های ناموفق داشتن که شما میبینید در پنج‌شیر سرکوب میشه و جلال آباد لغمان یا فراری میشن میرن به پاکستان و در اونجا در پاکستان میرام شاه هم مجاهدین اونجا آموزش میبینن، در زمان داوود خان یا سرکوب میشن و گرفتار میشن چون فضا به فعالیت های وزوان باز نمیباشه. و در این موقعی که وقتی میر اکبر خیبر که وفات میشه و همه چپی ها یک تعدادشان در زندان افسیده میشن و در اونجا یا صحبت های آتشین میداشته باشن در شهدای صالحین، داوود خان حراس میداشته باشه. زمان که یاره بندی میکنن و این موضوع افشا میشه به احزاب چپ، فردا شما به اعدام کشانده میشین که از جمله حفیظ الله امین و سلیمان لایق و تام از رهبران ازیا هستن. چون کودتای داوود خان به همکاری احزاب چپ صورت گرفته بودن یا در راست نظامی بودن و یا نمیخواستن گرچه وقت پیش از پیش انقلاب که نامیدن انقلاب بکنن، چون آل هم امین استدلال و میکنن چون بالای ما تحمیل شدن و یا دست به اقدام زدن و نورمحمد ترکی به قدرت رسید. بس نورمحمد ترکی آیستا آیستا فضای جامعه تغییر میکنه و حرکت هایی که از طرف حفیظ الله امین یا آقای نورمحمد ترکی صورت میگیره و ضد روحیه مردم و این میباشه، این فضا باعث از این میشه که دیگه هم نهضت اسلامی اخوان شاخه های اخوان مسلمین که در افغانستان فعال بودن یا سربازگیری بکنن در مقابل از یا بجنگن. روس ها به بهانه از این که تانسته باشن که در افغانستان حضور بیابن و به نام حمایت از حکومت حفیظ الله امین و حفیظ الله امین از اوام حمایت میکنن، روسا در سال 1979 وارد افغانستان میشن.
خب تشکر آقای زهیر، میشنویم بعدا از شما. آقای علمی، شما را به برنامه دوباره خوش آمدید میگیم، نظرات خود از شما بگوین.
خب حالا که 30 سال از تجاوز شوروی بر افغانستان خوش شوروی بر افغانستان گذشت، هنوزم مسئله که چرا شوروی بر افغانستان حمله کردن واضح نشده. تصمیم حمله بر افغانستان در حلقه 5 نفری که به او لیونید برژنف رهبر شوروی، الکسی کاسگین رئیس شوروی وزیران، اندرو گرومیکو وزیر خارجه، یوری اندروپوف رئیس کی‌جی‌بی و مارشال سینوخ وزیر دفاع حضور داشتند. حلقه گرفته شد. حرفای زیاد است که چراهای زیاد است. خب من به نظر ما به نظر اکثریت رسیدن با آبهای گرم، ولی به نظر من رسیدن با آبهای گرم یک تئوری کنه بود. به خاطر زمانی که شوروی ها بر افغانستان حمله کردن، اونها کشتی های یخشکنه داشتن، از بندر ولادیواستوک دوستا خود تمام دنیا رو میدونستن تاثیر داشته باشن، میزایل های بلاستیک داشتن. این رسیدن آبهای گرم میتونه یک تئوری باشه، ولی در پهلوی ازی دکترین برژنف استالین یک دکترین بود که اونها وقتاً فوقتاً به یکی از کشورهای جهان سوم حمله مورد حمله قرار میدن، یا حمله نظامی، حمله عقیدتی. یک مسئله بود. چیز دیگه که شوروی ها خلاف داشتن عبارت از یک تأسیس کمربندی از کشورهای اسلامی در جنوب کشورهایشان بوده، جنوب کشورهای اتحاد شوروی بود. ما شما بیان داریم که در اون زمان جنرال ضیاءالحق در پاکستان به قدرت رسیده بود و در ایران امام خمینی به قدرت رسیده بود. شوروی یک حراس داشتن از جنوب که ما باید در افغانستان هم مجاهدین به قدرت برسن. یک مسئولیت شما میتونم دیگر در زمانی که شوروی ها در افغانستان تجاوز کردن، در حزبی که بر سر قدرت بود، حزب دموکراتیک خلق افغانستان، تقریبا در آستانه فروپاشی قرار داشت. اختلافات بین جناح خلق و پرچم شدت زیاد شده بود. رهبران یکدیگر را میکشتن، تبعید میکردن، زندانی میساختن و یک نوع حالی که ما فکر میکنیم یک نوع فریب از طرف رهبران افغانستان احتمالا به شوروی ها فریب داده شد. ما شما در جنگ عراق دیدیم رهبران مخالفین عراق، مخالفین صدام حسین، عین تاکتیک به کار بردند که پای امریکا را به عراق کشاندند. احتمال زیاد از این که رهبران افغانستان در اتحاد شوروی که بتجه بودند به نحو شوروی ها را فریب دادند. و یک مسئله دیگه هم نباید فراموش کنیم، دو مسئله دیگه نباید فراموش کنیم، یکی بعد از ماجراجویی کمونیستی بود که در اون زمان ها در دهه 70 و 80 راشد هلیکوپتر بگذارن. در دهه 70 و 80 ما تقریبا هر دو سال هر سه سال یک کشور آفریقایی یا آمریکایی جنوبی به دام کمونیستان فرو می‌رفت. یک نوع روند به اصطلاح انقلابی، گفته خود انقلابی چپ در جهان به جیان بوده و در افغانستان هم حضور پیدا کرد. شوروی مسئله آخری که میتونم بتون ذکر کنم عبارت بحران نفت در جهان بود. شوروی ها در اون زمان به نفت بسیار ضرورت داشتن و خودشان ها عکس داشتن، ولی به نفتی که در افغانستان وجود داشت، گویا در ایران و در کشورهای خلیج فارس و کشورهای عربی، شوروی یک نوع تشنگی به اون نفت هم داشتن. این همه عوامل که دست به دست هم بودیم فکر میکنم یک عامل تنها آبهای گرم نه، بلکه ماجراجویی، بالاخره فروپاشی حزب کمونیست، بالاخره نجات حزب کمونیست، این مسائل یا دکتوری برژنف عوامل شد که شوروی ها در افغانستان حمله کنند و 9 سال یا 3,332 روز در افغانستان بانند و حدودا 11% مردم افغانستان مهاجر بسازند و یا 9% مردم افغانستان تلفات ببینه و طرف افغانستان صدمات رسنه که تا به امروز ما صدمات چه جبران کرده نتانستیم.
خب آقای علمی، با وجود ای که روزها 9 سال در افغانستان باقی ماندن، تلفات سنگین هم متقبل شدن. اتحاد جماهیر شوروی سابق پس از خروج خود از افغانستان، به نظر شما کدام استراتژی را بر افغانستان تعقیب کردند؟ آیا آنها خود روسا می‌خواستند که در افغانستان بعد از اینکه برآمدن از افغانستان جنگ به پایان برسه، صلح تامین شود، یا برنامه دیگه هم داشتن؟
خب زمانی که شوروی ها از افغانستان خارج شدن یا بوریس گروه خارج شد، بود رهبری شوروی که تصمیم به حمله به افغانستان گرفته بود دیگه وجود نداشت. برژنف و کسگین اندرو گرومیکو بالاخره ماشایسو که از اون نبودن، یک رهبری نو در اتحاد شوروی به وجود آمده بود که گورباچوف در رأس قدرت بود. باید داره که گورباچوف در ولادیواستوک در 1986 افغانستان زخم خونین اعلان کرد.
بله،
و زمانی بود که شوروی ها از اقتصادی فوق العاده ضربه دیده بودند.
بله.
تنها در المپیک ماسکو در سال 1980 که المپیک تحریم شد، شوروی ها در اون زمان 22 میلیارد دلار خسارت شدند که 22 میلیارد دلار پول بسیار هنگفتی برای اتحاد شوروی زمان بود.
بله.
ما شما در سالهای آخر جنگ افغانستان ما بیاد داریم که احواد شنیده میشه که در اون زمان شوروی ها حتی دست به فروش طلاهای ارزی خود دارن از نگاه اقتصادی. از نگاه سیاسی او حیبت و عظمت شوروی کاملا زیر سوال رفته بود. دیگر کشورها به شوروی ها به حیث یک عبر قدرت نگاه نمی کردن. ما دیدن که یک کشور معظم که عبر قدرت جهان با 120 هزار لشکر در کشور بی‌بضاعت فقیر غریب همسایه و کشور کم نفوس درگیر جنگ شد. 9 سال جنگیدن و هیچ گونه نشانی از پیروزی موجود نبود. هیچ گاش و روی نتاستن که یک جبهه یا یک ولایت افغانستان با کاملا از وجود مخالفین خود و گفتی خودشان پاکسازی کنند. این مقاومت شدید مردم افغانستان به هر دی، به هر کوچه، به هر پس کوچه، به هر ولسوالی، به هر دره و به هر کوه و هر باغچه جنگ جریان داشت. این مقاومت شدید بود و حیثیت شوروی حیکوزم که کشورهایی که ما شما اگر قبل از تجاوز بر افغانستان مطالعه کنیم میبینیم که هر دو سال که سال یک کودتای بخصوص خودشان انقلاب کمونیستی در کشورها با وقوع پیوست، ولی زمانی که در افغانستان تجاوز کردن همه کشورها تقریبا یک زنگ خبر باشان بود که شوروی ها او شوروی ها که فکر میکنیم که میاین و عدالت و برابری و مساوات این مسئله برقرار میکنن دیگر نیست. کشور اسلام مجرد کودتای کمونیستی صورت گرفت، بعدش فردای بعدش اساکره میفرستن و آزادی سلب میکنن. بنابراین در حیثیت شوروی یک ضربی کان وارد شد.
خب آقای زهیر، اگر شما تبصره در باره سخنان آقای علمی دارین میتونین که بگوین. و سوال من ای است از شما که پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان جنگ در افغانستان ادامه پیدا کرد، شما به جای ازی که تامین سال شود چرا جنگ ویرانی اوج گرفت در افغانستان؟ نظر شما در این چی است؟ آیا تا نبود برنامه جامعه بر تامین سال در افغانستان مشکل اساسی بود؟ به خاطر اینکه بعضی ها میگن که توافق ژنو باعث همه بدبختی ها در افغانستان است. نظر شما را در این مورد هم میخوایم.
من در صحبت های آقای جناب علمی صاحب تایید میکنم، فقط یک سر میخوایم اشاره بکنم، یک نوع روی کرده تاریخی را همچنان که در بر میگیره. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 جنبش های ملیگرایی و استقلال طلبی و ضد استعمارگرایی رشد گرفت در سراسر جهان، و بعد از او که جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم سپری شد، برندگان میدان جنگ یک از او جمله اتحاد جماهیر شوروی بود و امریکا و یا به شمار میرفتن و فضای به صورت عموم بعد از او آساستا مهار شوروی یا مطرح میشه و فضا میره به طرف فضای جنگ سرد، گرچه در افغانستان فضای جنگ گرم بود. زمانی که اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان به توافقنامه ژنو از افغانستان خارج میشه و فشارهای بین المللی که وارد میشه و روسیه مجبور میشه که در با او هم تن بده و اصلاحات اقتصادی و سیاسی را که گورباچوف مطرح میکنه و افغانستان جنگ خونین چون آقای علمی هم به این اشاره کرد مثلا اعلان میکنه، این باعث از این میشه که روسیه آیسا آیسا از حکومت مرکزی حمایت چندان زیاد نکنه، چون یک از توافقات می بود که برای حکومت که در افغانستان است باید حمایت و تجهیزات نفرستن و گروه های دیگر هم کشورهای دیگر هم از مجاهدین دیگر حمایت نکنن و زمینی که به مصالحه ملی یا صلح مساعد شود، مثل که امروز در یک چنین فضای قرار داریم که مجاهدین او زمان حاضر آماده نشدن با حکومت مرکزی صحبت بکنن، با یک حکومت بشینن، حکومت بسازن، اصلاحات بیارن، تا آخرین لحظه جنگیدن بین هم و این بایسازی شد که در بین حزب خلق و پرچم مناقشات حزبی وجود داشت. در پهلوی ازی که دکتر نجیب زیاد اصرار به مصالحه ملی اعلان کرد و سر از او هم تاکید داشتن، در حزب پرچم هم درد وجود داشت که یک تعداد کسایی که هواخوان ببر کارمل بودن و یک تعداد هواخوان دکتر نجیب بودن تضاد قرار داشتن و احساس آزمو باعث شدن که رفتن یک تعداد از چپیا به احزاب مختلف اسلامی پیوستن و زمینه به کودتای دیگر مساعد شد و افغانستان بعد از او ما میتونیم که بعد سال 1991 خلای امنیتی در محیط بین الملل هم مطرح کنیم. هیچ کشوری که اگر عبر قدرت است و اگر بتانه تاثیر گذار باشه در مسئله افغانستان فراموشان میشه و توجه نمیکنن و این میتونه خلای امنیتی باشه در محیط بین الملل، یا میتونه سازمان یافته باشه در حادثه 11 سپتامبر اتفاق بیفته.
خب آقای علمی، 18 سال نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان حضور دارند و دونالد ترامپ هم در این اواخر گفته اعلان کرده که نیروهای خود از افغانستان بیرون میکنه. تالخو تعیین نشده، فیصله حتمی صورت نگرفتن، لیکن شما خروج نیروهای شوروی را در او زمان با بیرون شدن احتمالی از هاکر آمریکایی در شرایط فعلی چی با هم شباهت ها و تفاوت ها داره؟ شما در همین شباهت ها و تفاوت ها را در چی میبینین؟
خب شباهت ها هر دو نیرو آمده در افغانستان به یک بنبست مواجه شدن و نتانستن که هر نظامی ها حرف بزنن و بالاخره یک حرف تمام کن داشته باشن. یک شباهت کنان شد، شباهت ولی تفاوت های فراوانی وجود داره. اون زمانی که شوروی در افغانستان وجود داشتن، جنگ سرد کاملا جریان داشت و در افغانستان هم در تقابل جنگ سنگ سرد گیر آمد و بالاخره شوروی پای شوروی به افغانستان کشانید. خیلی جنگ سرد وجود نداره، رقابت های منطقوی به اون حدی که در زمان جنگ سرد بود وجود نداره، ولی مشکلات فراوانی که وجود داشت تا هنوز هم وجود داره. ببینید زمان شوروی ها و افغانستان هم یک میلیون نفر کشتش یا دو میلیون نفر کشتش حرف جداست، ولی در کل نظام اجتماعی سیاسی افغانستان دگرگون ساخت و شما در تمام جهان، در تمام کشورهای بعد از جنگ، زمانی که نظام از بین میره، برای ساختن نظام سالها بکار تا دوباره نظام ساخته شود. این نظامی که امروز 17 سال سوی 18 سال دویش کار شد نظام ساخته شده، هنوز پایه و قوام نگرفته و این نظام از ممکن است که خروج نیروهای نظامی از افغانستان ما دو مسئله در نظر داشته باشیم. باید یکی خروج نیروها است، یکی پایان جنگ است، و یکی مسئله دیگه در کنارش تنها گذاشتن یا رها کردن افغانستان است. زمانی که شوروی ها از افغانستان برآمدند، مسئله بسیار اساسناکی که برای مردم افغانستان به وجود آمد این بود که با خروج نیروهای شوروی از افغانستان، دنیا افغانستان به فراموشی سپرد. یک مسئله و مسئله افغانستان از واشنگتن و مسکو خطا خود آمد به اسلام آباد و تهران و دوشنبه و بالاخره به کشورهای منطقه در سر میز سازمانهای استخباراتی کشورهای منطقه افتاد. کشورهای منطقه نظر به کشورهای جهان، خب طبعا علاقه مندی و یا مفادات و یا بالاخره تمایلات دیگه ای دارن و بسیار جزئیات فکر میکنن از بین برفتن حکومت ها رسش برگذار باشن. بالاخره افغانستان به یک تقابل استخباراتی کشورهای منطقه قرار گرفت و کشورهای منطقه هر کدام دخالت های خود بالاخره مفادات و بالاخره علایق خود داشتن که مثلا فوق با ما به زیان. اگر از شوروی برآمده بودن، لااقل کشورهای استخبارات منطقه دستکار نمیشد و استخبارات منطقه سر مسئله افغانستان تصمیمیت ممکن نبود که افغانستان به یک حالت برسه، ولی بدیه می بود که باز باید افتاش کنید. و من کلانترین جفایی را که با مردم افغانستان میبینم و میپندارم همین معاهدات ژنو بوده. معاهدات ژنو چهار طرف، اتحاد شوروی، آمریکا، ایران، پاکستان و حکومت کابل در او سهم داشتن و کسی که از نمایندگی از مردم افغانستان میکرد و طرف جنگ بود که باید از مجاهدین افغانستان بود، به این کانفرانس نه دعوت شده بودن نه جان سوال شده بود. بنابراین یا هیچ خدای خود بزن نمیدونستن که مفاداتی که یک قرارداد که در ژنو با امضاشتن و تطبیق کنن. برای مجاهدین که دور ماندن این کمپین اشتباهی بود که میتونم که جهان مرتکب شد. و امروز که ما میگیم که گویا مذاکرات جریان داره و در حکومت افغانستان نمیشه، من این فکر میگم خلای کام است و یک تصمیم صادق نادرست خواهد بود که حکومت نباشه، در خارج حکومت مخالفین با مخالفین با امریکایی ها در تماس شوند و یک قرارداد برسند و بالاخره در حکومت داخل بله. نظری که ما مخالف حکومت هستیم، موافق با حکومت هستیم، آقای علمی، ولی موجودیت حکومت در مزاد تو ضروری است.
ای در حال است که گفته های شما که روسیه به نوعی در فضای کنونی سیاسی افغانستان نقش خود افزایش داده، آیا به نظر شما این تکرار تلخ گذشته روسا در افغانستان نمی باشه به خاطر از اینکه شما در جریان هستین که مذاکرات مسکو به شمول سیاسیون افغانستان چند روز پیش در مسکو با طالبان راه اندازی شد صورت گرفت؟
به نظر من دوید پنج یا چهار پنج جیزیان در همزمان در افغانستان فعلا جیزیان داره که ایالات متحده امریکا میخواه با طالبان مذاکره کنند تا جنگ به افغانستان پایان افته، حضورشان حضور جنگیشان در افغانستان به پایان میرسه. روسا با طالبان مذاکره میکنند به خاطر که جلوی داعش در روسرانه جنوب خود بگیرند. پاکستان یا با طالبان که طالبان حمایت میکنند به خاطر که حکومت افغانستان تاسیس کنند. مخالفین سیاسی حکومت میخواین که طرح حکومت موقت پیش میکنن، حکومت میخواین با حاشیه برانه مذاکره با طالبان. حکومت کابل در صدر است که بقای قدرت خود حفظ کنه، تقلب در انتخابات کنه و بالاخره مخالفین سیاسی حذف کنه. همین پنج خط موازی با پنج طرف در افغانستان جیجان داره که به نظر ما خب روسا میخواین که با مذاکره با طالب جلوی داعش در جنوب بگیره. فقط شما از اظهارات زمیر کابولوف و سرگی لاوروف در سیر چار ماه قبل زمانی که مذاکرات تحریزی میکنند ما شویدیم گروه دیگم علاقه خاصی ندارد، میخواین که کسی باشه که بالاخره یک نیروی قوی نظامی باشه که جلوی بساط داعش یا دولت اسلامی را در جنوب سرها جنوب بگیره تا به روسیه به از طریق تاجیکستان و ازبکستان ترکمنستان و قزاقستان بالاخره به روسیه نفوذ نکنند. هدف روسایی است.
خب.
به این معاملات به این معاملات دیده شده که پرنده میدان کیست، ولی من پنج جریان بین کم موازی پیش میره و هر کس با آجند هر جریان با آجندهای خود در وارد مذاکرات میشه و از این فضای امور سیاسی افغانستان میخواهیم که بهره بگیرن.
خب از آقای زهیر در آخر برنامه هستیم، وقت بسیار کم از ببخشین. آقای زهیر شما اگر لطف کنین اینو بگین که جنرال بوریس گروموف یک از فرمانده های روسی که 5 سال در افغانستان بوده در یک مصاحبه اخیر خود گفته که حضور شوروی در افغانستان از حضور شوروی ها در افغانستان دفاع کرده و گفته که قشون سرخ در افغانستان شکست نخورده. نظر شما چی است؟
روی کرد سیاست خارجی روسیه تغییر کرده. ما اگر از سال 1991 الا تا 2001 خود سیاست خارجی روسیه طرف غرب گرایی بوده و بعد از سال 2001 تا سال 2005 طرف سیاست های امریکا و غرب همچنان همگرایی بوده. بعض او اختلافاتی که در مسائل داغستان یا اتفاق میفته در اونجا با منافع امریکا در اختلاف زا میشه و بعد از او که حادثه در سوریه و در مناطقی که بهار عربی شکل میگیره و در گذشته حوزه نفوذ روسیه بوده تغییرات میاین و در منبرف کشورهای غرب و منطقه صورت میگیره و خلاف میل روسیه، در اینجا روسیه به تعارض قرار میگیره و در مقابل منافع امریکا افغانستان همچنان گچ حضور امریکا در حادثه بر روسیه حمایت میکنه و حالا تا سال 2014 خروج امریکا را یک خلای جبران ناپذیر میپنداشتن و امروز به امریکا هم میگه شما اگر خارج شوین هیچ مشکل نیست و در مسئله سوریه معلوم شد که روسیه تانست جایگاه خود تثبیت بسازه و روسیه بروی کرده تجدید گذشته خود یا جایگاه خود در نظام بین الملل برآمده و افغانستان فعلا هم میدان رقابت شده، مثل که طور اشاره آقای علمی هم داشتن، مسئله که هر کشور نوع نگاهش در مقابل در قبال صلح افغانستان در قبال جنگ افغانستان متفاوت است و اینجا به کار ازی است که حکومت افغانستان بتونه منافع متضاد مختلف را، ای از کار دیپلماسی موفق باید باشه که یک سریفای دیپلماسی می است منافع متضاد چطور آشتی بدی و منافع همسوی خود شکل بدی و منافع تان جستجو کنین. یک مسئله قابل ذکر است که از نظر من ما فعلا در نشست مسکو اگر حکومت نادیده گرفته شده مثل که در گذشته هم جریانات دیگر نادیده گرفته شده بود و فعلا که برد بیشتر به طالبان داده میشه و حکومت افغانستان در نشست مسکو اگر نادیده گرفته شده بود یکی از میشه که از رفتارهای استراتژیک طالبان باشن و کشورهای منطقه باشن که و طالبان را جایگاهش بلند ببخشن در میز مذاکرات با وا بیشتر احتیاط بکن و یک از باخت در سیاست خارجی ما این خواهد باشه چون روسیه حکومت افغانستان را به رسمیت شناخته و امروز نادیده میگیره. از این است که ما در سیاست خارجی نتونستیم که روسیه را اعتمادش جلب بکنیم و افغانستان نادیده گرفته. شما طور آشکارش را میبینین که آقای رئیس جمهور وقتی به قدرت میرسه و کاکای پیر ضعیف خود سفیر روسیه مقرر میکنه و صحبت هایی که او در ایالات متحده آمریکا میداشته باشه، مثال تاجیکستان در قبال افغانستان اساس میشه، اینجاست ما باخ در سیاست خارجی خود میبینیم.
خب آقای ظهیر جهان، سپاس از اینکه شما در برنامه آمدین و آقای علمی تشکر از وقتتان که در اختیار رادیو آشنا صدای آمریکا گذاشتین. تشکر از هر دو مهمان گرامی ما. خب شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکایی بود برنامه ای هفته یا ای ساعت گفتگوشون در رادیو آشنا صدای آمریکا.
آمریکا غږ رادیو آشنا